بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 196 تاریخ 25/2/1403 جلسه 117. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته راجع به این صحبت می‌کردیم که اگر شک کردیم در اینکه اعراض موجب خروج از ملک میشه یا نمیشه، چه ادله‌ای میتواند ما رو کمک کنه. گفته شد که یک دلیل ادله لفظیه مطلقه هستند، مثل اوفو بالعقود، من هاز ملک و مانند اینها. کسی بگید که بعد از اعراض هم اطلاق این ادله شامل میشه و لذا اگر شک دارید در ملکیت بعد از اعراض، همون حالت سابقه که بوده، مثلا ملک معرض بوده، همچنان اون ملک معرض خواهد. بیان دوم این بود که یعنی وجه دوم این بود که بگیم یک اصل عقلایی در اموری که اگر مزیلی عارض نشود به حال خود باقی هستند وجود داره، و او اصل عقلایی است که مادامی که علم به عروض مزیل پیدا نشده، حکم می شود به وجود همون شیئی که اقتضای استمرار داشت. این دلیل رو هم مناقشه کرد در کتاب در جلسه گذشته و دو تا مناقشه داشت. یکی این که اگر این اصل عقلایی رو ما قبول کنیم، این اصل در شبهات موضوعی است، چون برای عقلا تو شبهات موضوعی مثلا این سوال و اشکال پیش میاد، شبهات حکمی که ندارن که. و وجه دومش هم بود که اصلا شاید محدودیت ملکیت به عدم اعراض یک محدودیتی باشد از اول، یعنی ملکیت که از اول با اسبابش ایجاد میشه یه ملک محدودی باشه. لذا شک شما در مزیل نیست، شک شما در بقاء استعداد بقاست، اقتضاء بقا رو شما شک داری، نه شک در مزیل. اینها گذشت. وجه سومی که برای حکم به بقاء ملک معرض بهش تمسک شده استصحابه. گفتن قبل از حصول عملیات اعراض این مال ملک معرض بود، نمیدانیم به اعراض از ملکیتش خارج شد یا نه. استصحاب میگوید همچنان به ملکیت معرض باقی است. کتاب در نقد این دلیل میگوید که اگر ما استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، این بیان تامه. ولی ممکن است کسی استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانه. سابقا به عرض شریفتون رسوندم که دو تا بیان داریم برای عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. یک بیان بیانیست که جناب آقای زنجانی دام از لوح به او معتقده و میفرماید به طور کلی استصحاب موارد شبهات حکمیه را نمیگیرد، فرقی نمی کند که اون حکمی که میخوای استصحاب کنی عدمی باشد یا وجودی باشد. یه نظر دیگه هم نظر مرحوم آقای خوییه. ایشون میفرماد استصحاب در شبهات حکمیه عدمیه اشکالی ندارد، اما در شبهات حکمیه وجودیه استصحاب باطله. یعنی مثلا اگر بخواهی استصحاب کنی در شبهات حکمیه بقاء ملکیت و مثل ما نحن فیه نمیشه، ولی اگر عدم بود اشکالی نداره. به هر حال اگر شما در شبهات حکمیه وجودیه که ما نحن فیه هم یه مثال اونه استصحاب رو جاری نکردی، اما از اساس استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی کنی و اما در خصوص شبهات حکمیه وجودی استصحاب جاری نمی کنی، به هر حال اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی دانید اینجای استصحاب جاری نیست، چون شما یک شبهه حکمی داری میگی نمی دانم خدای متعال اعراض را موجب خروج از ملک قرار داده است یا قرار نداده است. خب قبلش ملکیت برای هر کس که سابق بوده استصحاب میکنه اون ملکیت رو، اینجا استصحاب اومده برای شبهات حکمیه، یعنی شما میخوایی که با این استصحاب حکم شرعی رو ثابت کنی، شرعی کلی را بگی که هر جا که شک کردیم که شارع به طور کلی در موارد اعراض جعل کرده است اون زوال ملکیت را یا نه، استصحاب یا ملکیت باقی است. این میشه تمسک به استصحاب در شبهه حکمیه که گفتیم بعضی قبول نداره. اگر این استصحاب رو قبول کردی فبها، اگه قبول نکردی مثل این دو بزرگوار که اسمشون رو بردم، اینجا باید به اصل دیگری مراجعه کنی. به چه اصلی؟ اصالت الاباحه. شما الان این مال اعراض شده را در اختیار گرفتی، نمیدانی که تصرف در این مال برای شما جایز است یا جایز نیست، درسته؟ به براءت رجوع میکنید از حرمت، میگی شک دارم در حرمت این تصرف، براءت جاری میکنم. بله؟ اباحه و براءت یک چیزه. اباحه این استش که میگه بگو این شی حلال تصرفش، براءت یعنی براءت از حرمت تصرف. براءت و اباحه یک چیزه، یک اصل اباحه با اصل براءت یک چیزه. نتیجه براءت، براءت از حرمت دیگه، همیشه همون اباحه. خب تمسک میکنیم به اصل براءت یا اصالت الاباحه و نتیجه می شود که میتونیم تصرف کنیم، یعنی هم نوا میشیم با قول کسی که میگوید که چی؟ اعراض موجب خروج از ملکه، فایدهش بار میشه. نمیتونیم بگیم خارج از ملک شده یا نه، ولی فایدهش که تصرف شخص آخذ بود جوازش ثابت میشه، میگیم جواز تصرف. این در صورتی است که ما بخواهیم تصرف تکوینی کنیم. اگه میخواهیم تصرف تکوینی کنیم میتونیم به اصالت الحل یا اصالت البراءه عن الحرمت تمسک کنیم. اما اگر بخواهیم تصرف اعتباری بکنیم، مثلا بخواهیم او رو بفروشیم، بخواهیم او رو هبه کنیم، بخواهیم او رو قرض بدیم و و و، این تصرفات اعتباری که متوقف بر ملکه، این گونه تصرفات اعتباری که متوقف بر ملکه، حالا چیزهای دیگه هم هست، وقف، آریه، اینا هم متوقف بر ملکه، هر تصرف اعتباری که متوقف بر ملکه اونو بخوای انجام بدیم اون نمیشه. چرا؟ نمیتونی بگی که من نمیدونم مباح هستی تصرف یا مباح نیست، اصل تصرف مباحه. نه خیر، در تصرفات اعتباری که متوقف بر ملکه قبل شک در این داریم که این تصرف اعتباری نافذ است یا نافذ نیست، اصالت الفساد جاری میشه. هر جا در معاملات ما شک که در صحت یک معامله و فساد او بکنیم، باید اصالت الفساد مراجعه کنیم. مخصوص اصالت الفساد یعنی اصل عدم نقل و انتقال. یعنی تا حالا که مثلا قبل از این معامله بود مال نقل و انتقالی پیدا نکرده بود، استصحاب عدم نقل مال میشه. قبلا مال نقل نشده بود، استصحاب میکنیم عدم نقل مال را، میگیم همچنان این مال نقل نشده، این مال نمیدونیم نقل شده یا نه، استصحاب میگد نقل شده. پس در موارد که او تصرف اعتباری متوقف بر ملکیت باشه، اصالت الفساد جاری میشه. اگر یک تصرف اعتباری پیدا بشود که متوقف بر ملک نباشد، مثلا فرض فرمایید که اباحه تصرف، من اگر بخوام یه مالی رو به شما اباحه تصرف کنم، لازم نیست اون مال و ملک خودم باشه. همین قدر که اجازه داشته باشم که اباحه تصرف بکنم به شما کافیه. مثل یه آقایی که جلسه هیئت میگیره و یه چند نفرم دارن خدمت میکنن، اینا به همه میگن بفرمود 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 و اباحه تصرف مثلا از اینا صد، در حال که اینا مالک نیستن، اینا اموال رو جمع کردن از خیرین و غذا پختن، ولی اینا با اینکه مالک نیستن حق این رو دارن از طرف مالک که به دیگران اباحه تصرف کنن. لذا اینا باعث این اباحه تصرف یک تصرف اعتباری است، ولی تصرف اعتباری متوقف بر ملک نیست. در این تصرف اعتباری که متوقف بر ملک نیست، دیگه اصالت الفساد جاری نمی شود، چون اصالت الفساد اصل عدم نقل بود، اصل عدم نقل بود، اون اصل عدم نقل دیگه اینجا جا نداره. پس نتیجه بحث ما این شد که در مواردی که تصرف تکوینی میخواد شخص بکنه، در این موارد شک دارد در حلیت و حرمت این تصرف تکوینی، اصالت البراءه جاری میشه. اما در مواردی که میخواد تصرف اعتباری بکند، در این مواردی که میخواد تصرف اعتباری بکند، در اینجا اصالت الفساد جاری میشه. چی فهم دار بگید علی؟ نه، داریم با اصالت الفساد میگیم این معامله باطله، ملکیت رو ثابت نمی کنیم. تمسک به حسابشو به حکمیه؟ نه دیگه، ما الان نه، نمیخوام یه روز بحث، اصلا بحث اصل عملی آقای بیگدری، بحث اصل عملی راهکار عملیه، نمیتونیم باش ثابت کنیم که اعراض موجب زوال شده یا نشده. این که اعراض موجب زوال ملکیت هست یا نه، اینو فقط دلیل اجتهادی میتونه ثابت کنه. از دلیل اجتهادی که رد میشیم نوبت آثار عملی فقط میرسه. آثار عملی رو میخوایم توش اصل عملی جاری کنیم، که مثلا یکی از آثار عملی تصرف این شخصیست که آخذه، این که اومده مال رو برداشته میخواد تصرف کنیم، میخواد بگیم این تصرف حلال یا حرامه. کار نداریم که بگیم که آقا ما میخوایم بگیم که اگه تصرف حلاله پس مزیل ملکیت محقق شده، نه ما اون پسش رو کار نداریم. اصول عملی هم اون پس را یعنی اون لازمه عقلی رو ثابت نمی کنه. فقط در محدوده بار کردن آثار عملی مورد نیازمون از این اصل عملی استفاده می کنه. آره یکم براعت ما این است که عدل نجیان نتونستیم. عزیزم پله رسیدیم به سوم، اول حکم شک و با اطلاق ادله خواستیم علاج کنیم. وچه اول بود، وچه اول بود که با اطلاق اگر با اطلاق ادله علاج میکردیم شکمون میرفت، اگر اطلاق ادله رو میشد بهش تمسک کرد که آقا ملکیت باقیست، معناش این است که اعراض مزیل ملکیت نیست. وچه اول اگر بود نتیجهش این بود که اعراض مزیل نیست. وجه ثانی هم بود، وجه ثانی بود، نه وجه ثانی بود نمیگد اعراض مزیل هست یا مزیل نیست، میگه تو آثار مزیل بودن رو نمیتونی بار کنی. وجه ثالث هم بود،
حالا مثلا
مقتضای
قاعده
بمونه چیه؟ اصل عملیه.
اصل عملی. اولین چیزی که تمسک میاره اطلاق عدل است.
نه، گفت حکم و شک، چون روایات و شک کرد. ببین فرمایش میده آقای بیگدلی چیه؟ آقای بیگدلی میگه وقتی ما به شک رسیدیم پس شک یعنی جایگاه این است که از ادله اجتهادی چیزی استفاده نکردیم. پس چرا تو شک بحث اطلاق ادله رو مطرح میکند که این در واقع بحث چی چیه؟ بحث دلیل اجتهادیه. جواب ایشون این است که نه، یه بار مستقیم از ادله خود مورد میخوام استفاده کنیم. الان کتاب این بود، خود ادله اعراض رو بررسی کرده بود، به ادله خاصه اعراض که نگاه کرد گفت من چیزی نفهمیدم، پس من شک کردم. حالا که شک کردم تارتن با ادله عامه میتونم شکمو برطرف کنم، مثل اطلاق ادله فبه، نمیتونم اصل عملی. در واقع به شک افتادیم، نه این که شک در اصل حکم، شک در این که حالا که از ادله استفاده نشد، ادله خاصه، آیا راه دیگری وجود دارد که اعراض رو مزیل بدانیم یا اعراض رو مزیل ندانیم؟ میگه بله، راهی وجود دارد که اعراض رو مزیل ندانی و او اطلاق ادله است. یه جهتی بد نبود جناب آقای بیگدلی، حرفش اینطوری هم خوب بود. کتاب اگر این کار میکرد بعد از اینکه طوائف مختلف اخبار رو مطرح میکرد که اونا اخبار خاصن، اطلاق ادله رو هم به عنوان یک دلیل میآورد همونجا، میگفت یکی از ادلم اطلاق اخباره. حالا میگفت از اطلاق اخبار یا قبول میکرد یا مناقشه میکرد. بعدش دیگه میگفتیم خب ادله لفظیه همه التماس دعا شد، چه اخبار چه عمومات اوفو بالعقود و مانند اینها، و ما شک کردیم در مقام عمل. دیگه از دستمون از دیل شادی کوتاه شد، بریم سراغ اون دو بچه اخیر که یکی بچه اقلایی بود یکی بچه شریک استصحاب باشه. آره این خوب بود، این چیزی که لازم باشه همیشه. آقا وقتی دلیل خاص در مورد حکمش چی شد مشخص نشد، میریم ادله عامه، ادله عامه هم نبود به اصل عملی. قاعده، قاعده در نزد اقلا این است، روش اقلا اینه و این روش هم شارع مخالفت نکرده. آره آره آره، سیر حساب، سیر اقلایی حساب. خب رسیدیم سیم. بله بلندتر بفهم آقای کاردان. بله بله بله، بله خب پس شکت به ملاحظه سایر ادله است، یعنی میگه من از اخبار برای من موجب شک شد، یعنی از اخبار چیزی به دست نیاوردم شک دارم. خب حالا این شک با اخبار هست، آیا میشود با ادله عامه یا اصول عملیه این شک رو مرتفع کرد؟ بله دیگه، معتقد که معلوم میشود که مثلا خروج چیز اعراض موجب خروج میشود یا نمیشود، ولی اگر از ادله فقاهتی این اصول عملی سانکنی روشن نمیشود که اعراض موجب خروج میشود یا نمیشود، فقط میگوید که تو در مقام آثار عملی او مثلا برائت جاری کن یا احتیاط کن یا کذا. استصحاب الملکیه این بچه سوم که روشن دیگه تقریب نکرده، میگیم اون زمانی که هنوز اعراض نکرده بود این آدم ملکش بود، الانم ملکش. این استصحاب در شبه حکمی است. آقا چرا استصحاب در شبه حکمی است؟ خوب گوش بده. چرا استصحاب من یه کسی میگه نخیر شبه موضوعی است، بنوا کنید کسی آدم مناقش یکی و شبه حکمی است، شبه موضوعی است. الان گفت شما در این که این مالی که الان بیرون گذاشته شده این ملکیت صاحبش از دست رفته، تو همین شک داری دیگه، استصحاب میکنی بقای ملکیت مالک رو نسبت به همین مال، پس شبه موضوعی است. شما شک داشتی این مالی که الان تو کوچه این مال الف که تو کوچه گذاشته شده از ملک صاحبش بیرون رفته یا نه، در همین شک داری استصحاب میکنی چیز ملکیت صاحبش نسبت همین مال، پس شبهت موضوعی بود، خصوص این مال بود. جوابش اینه که این ضابطه شبهه موضوعی نیست، همه جا شبهات موضوعی و حکم، خیلی شبهات حکمیه هم خیلی وقت در مورد شک میکنیم، ضابطش این است که برگردیم ببینیم اگر این شک میخواست برطرف بشود با فحث در امور خارجی این شک برطرف میشد یا با بیان شارع. اینجا تو مانه نفی که من الان این جنسی که تو کوچه گذاشته شده است رو میگم همین جنس قبلا ملک صاحبش بود، نمیدونم حالا از استصحاب میکنم، این شک که من در این که آیا این ملک صاحبش هست یا نه رو کی باید برمیداشت؟ شارع به بیان خودش که آیا اعراض موجب زوال هست یا نه، او باید برمیداشت. با فحص در امور خارجی هرچی برم در امور خارجی فحص کنم هیچ مشکلی حل نمیشه. لذا همیشه یادتون باشد این رهزن نشه این حرف که این شبه موضوعی است، چون ما در خصوص یک شیء خارجی شک داریم، چون ما در حکم یک شیء خارجی جزئی شک داریم پس شبه موضوعی است. این ضابطه شبه موضوعی نیست. ممکن است شما شک در حکم یک شیء خارجی شده از باب این که شک در حکم کلیش داری و لذا برطرف کردن شک به عهده شارعی شبه میشه حکمیه. مثل این بموند که فرض کن که شما الان مثلا نمیدونی الکل نجس یا پاک، درسته؟ یه قطره الکل ریخته اینجا، نمیدونی، میگی قبلا این دست من پاک بود، نمیدونم الان هم پاک است یا نه، استصحاب میکنم طهارت یدم را. میگیم این استصحاب در شبهه حکمیه است. چرا؟ چون اینی که دست من قبلا پاک بوده این شک بخواد نسبت به بقای طهارتش از بین بره، اینو باید شاره از بین ببره که به من بگه الکل پاک یا نجسه. اگه الکل پاک باشه دست من پاک، اگه نجس باشه نجسه. من هرچی بیام تومور خارجیه فحص کنم ببینم الکل ریخ رو دستم، میگم آره ریخ، دستم قبلش پاک بود، آره پاک بود، ولی اینها شبه منو حل نمی کنه. هرچی هم برم فستران خارجی بکنم شما حل نمی شه. واسه این یه وقتی اشتباه نشه تو ذهنتون که این چرا میگی شبه حکمی هست، چون برطرف کردن شک به ید شارعه. خب استصحاب می کنیم ملکیت رو، فهمدست این وقت یعنی استصحاب ملکیت تام من بناءً علی القول به جریان ایف شبهات حکمیه. یعنی آقای زنجانی و آقای خویی این دو بزرگوار نه، اینا میگن جاری نمیشه حساب شبهات حکمیه و همون تفصیل و توضیح که دادم. اگه بگیم جاری میشه، خب این استصحاب خوبه، باعث میشود که به نفع اینکه اعراض مزیل نیست بشه. و اما اذا لم نقبل ذالک ولل وجهین سابقین، اگر یه استصحاب بقا ملکیت رو قبول استصحاب نشد قبول نکردیم، دو وجه سابق رو هم قبول نکردیم، نوبت به چی میرسه؟ اصل فمقتضا اصل البراءه جواز و تصرف. این تصرف یعنی تصرف تکوینی، جواز و تصرف فی المال المعرضان به مجرد الاعراض، چون الان استصحاب بقاء ملکیت نداری، با من استصحاب بقاء ملکیت نداری که حاکم بشود بر اصل براءت. به ما گفتن شیخ فرمود استصحاب حاکم بر براءته، بلکه بر اشتغال هم حاکمه، چون اصول محرزه بر اصول غیر محرزه حاکمن دیگه. اگه استصحاب بقاء ملکیت بود دیگه اصل اباحه هنری نداشت، چون شک در این که این مباح است یا نه ناشیست از شک این که ملک غیر است یا نه. استصحاب که میگه ملک غیره، پس من حق تصرف ندارم درش، لذا اصل براءت یا اصالت الحل دیگه جاری نمیشد. اما استصحاب رو که زمین کوبیدیم، این میشه پهلوان، گفت گوشت که نباشد چغندرم پهلوان اون دیزی میشود، چون رنگش قرمز است تقریبا. و این همینطوره، وقتی که اون استصحاب بقاء ملک نباشد، این اصل براءت عرض اندام میکند، میگه شما چه نمیدونی این تصرف تکمینیت حلال یا حرامه، اشکالی نداره، میخوای بخوری، مثلا تو کوچه گذاشتن یه مقداری میوه را، شما هم اومدی میل پیدا کردی به اینکه این میوه را بخوری، میگه شک داری از ادله و اینها چیش به دست نیومده، میتونی بیاری بخوری، چون اصالت الحل داری، اصالت الاباحه داری. اما اینا تو صرفاتی چیه؟ تکمینیه. نعم به نسبت خواهیم یاد و هازا به صالح القول بالخروج، یعنی به که هازا یعنی این ثمره به صالح، یعنی به یعنی به نفعه، به نفع قول به خروج از ملکیته، چون یعنی موافق با اون میشه، یعنی انگار اثر خروج از ملک رو داریم بار میکنیم دیگه، داریم میخوریمش دیگه، خروج از ملک اون مالک هستیش. نه هم به نسبت تصرفات اعتباریت موقوفت علی ملک، این تصرفات اعتباری موقوف بر ملک کلبه یحکم به فسادهی، میخوای بگی این تصرف اعتباری صحیح هست یا صحیح نیست؟ نه، میگی تصرف اعتباری باطله، این بی باطله، این اگر بفروشی این بی باطله، بله میتونه استفاده کنه اما بیعش باطله. چرا؟ لعدم حصول الملک قبل الاخذ و شک فیه بعده فیذرف یا اصل الفساد، به خاطر اینکه اصل عدم انتقال جاری میشه، اصل عدم حصول ملک جاری میشه. میگه قبلا که ملک این شخصی که الان با بیع میخواد مالک بشه نبود، استصحاب میاد همچنان ملک اون نیست. این استصحاب باعث میشد که این معامله باطل بشه با منی، اما تصرف تکوینیش اشکال ندارد. این مال رو فروختی، من که اومدم این مال رو اخذ کردم، دست گرفتم این مال را، چه کار کردم؟ میفروشم به یه آقایی. اون آقا که مال رو بهش فروختم نمیتونه بگه که من مالک شدم، بی صحیح باشه، چون بی اصالت عدم انتقال و اینها دلش هست، اما میتواند استفاده کند بخورد اینا. و هازا به صالح القول به عدم الخروج عن الملکیت، این ثمره به نفع قول به عدم خروج از ملکیته، یعنی نتیجهش همون است که انگار از ملکیت خارج نشده و این بی باطله. عرض کردم تصرفات تکوینی اشکالی ندارد، با اصالت العباد درست میشد، ولی تصرفات اعتباری صحیح نمیشه. یه مثال هم دادم که بعضی از تصرفات اعتباری وجود دارد که متعلق بر ملک نیست، مثل اباحه کردن. اباحه کردن یه تصرف اعتباری است، ولی متوقف بر ملکی، آدم میتونه ملک دیگران رو هم که اباحه در اذن داره اباحه کنه. حالا اونجا هم اگر اباحه کرد، ما کار به این اباحه کردن این طرف نداریم، فیت به نفسه شک داریم که تصرف در این مال برای ما جایز است یا جایز نیست. اصالت الحل و اصالت الاباحه میگه جایزه. آقای کاردان فرموشه چی بود؟
شاهده این نمی بوجود داریم برخورد دوباره امن داریم در مقاطع به تصرفات اعتباری که رسید گفت معادن قد بشه به این سازگار با عدم خروج از ملکیت. به تصرفات تکوینی که رسید چون باید کردیم به دواز تصرفات یک خود این سازگار با خروج هم.
آره دیگه میخواد دیگه میمیشه تناقض. نه آقای نمیخواد بگه که اینو ثابت میکند که ببین اصل عملیه، اصل عملی ثمراتش بعضیاش با این حکم سازگاری، بعضیش با اون. ما در مقام عمل تابع اینیم که اصل عملی چجوری جاری میشه. این میخواسته بگه که این اصل عملی که اینجا جاری شد، این اصل عملی که اینجا جاری شد مزه و فایده مثلا خروج از ملک داره، این اصل دومیه که جاری شد مزه عدم خروج از ملک داره. همین در مقام عمل همین جوره دیگه. مثلا فرض فرمایید که مثالی که زدم، فرض کنید که شما نمیدونید که الکل نجس یا نجس نیست، از ادله شرعیه چیزی استفاده نشد. اگر شما استصحاب رو در شما دکمه جاری بدانید، میگید قبلا دستم پاک بود، بعد از ریختن الکلش هم استصحاب بکنم بقای طهارتش را. این اصالت و این استصحاب طهارته، ولی این استصحاب طهارت موافق با قول چیه؟ طهارت الکل. یعنی طهارت الکل با اینا یه نتیجه رو میده. اصول عملیه ممکن است در مقام ها مختلف باشه، چند تا اصل عملی جاری بشه، یکی با این حکم شرعی موافق بگی با عدمش موافق باشه. اینجا همینطوره، میگه دو تا اصل عملی داریم، یه اصل عملی در تصرفات اعتباری جاری میشه، یه اصل عملی در تصرفات تکوینی جاری میشه. او اصل عملی تصرفات تکوینی موافق است و همسوس، به قول امروزی ها همسوس با حکم به خروج با زوال ملکیت. اون اصالت الفساد همسوس با عدم زوال ملکیت، مقصودش اینه. اینا تو اصل عملی که اشکالی ندارد، که اصل عملی کاربردیه، ممکن است اصول عملیه دو تا جاری بشود، ولی کار به واقع ندارد. برخلاف شما تو رسائل دیگه خوندید رفقا، تو رسائل میگفتش که اگر که یک کسی با آبی وضو گرفته است که این آب، بله، با آبی وضو گرفته است که این آب مشکوک و طهاره، بذار اینطور بگیم، بگی اینو بگیم، میگه بله اینجوری بوده است که فرض کنید که بدنش نجس بوده است، با آبی وضو گرفته است مشکوک و طهاره، شاید آب پاک بوده شاید نجس بوده، درسته؟ بدنش نجس بود، با این آب وضو گرفت، با این آب وضو گرفت. میگوییم که وضوی او صحیحه ولی بدن او نجس. چرا دیگه؟ میگیم وضوی او صحیحه اما بدن او به نجاستش باقیه. الان همین رو میگن، میگن اگر کسی وضو بگیرد با ای آب مشکوک و طهاره بدنش نجس باشد، وضوی او صحیحه اما بدنش نجسه. خب چرا بدنش نجسه؟ میگه استصحاب نجاست. میگه چرا وضو؟ چون آب استصحاب طهارت دارد. آره به نظرم این هست همینجوری. حالا بازم یه تأمل روش بکنم. میگن بابا اشکالی ندارد، میشود در در آثار عملی تفکیک باشه، موارد اینطوری هم میشه. تو مایع مردد، حال این مثالش این بود، حال یاد اومد. آره این مثالش اینه، مثالش این بود. در مایع مردد بین بول و آب شخصی وضو گرفت، مثالش اینه. اون مثال نبود، این مثاله. اون مثال چون استصحاب طهارت آب بدن رو پاک میکنه، اون مثال رو از ذهن شریف فاصله جدا کنیم. مثال اینه، اگر کسی با مایع مردد بین بول و آب وضو گرفت، درسته؟ این وضو گرفت، بعد از وضو میگیم وضوش باطله اما بدنش پاک. وضوش باطله اما بدنش پاک. میگه آقا از دو حال خارج نیست، یا ای آب پاک بود یا نجس بود. اگر پاک بوده هم وضوش درست هم بدنش پاک، اگه نجس بوده هم وضوش باطل هم بدنش نجسه. دیگه شما بگو وضو صحیح اما بدنش پاکه، ای از کجا آمد؟ ای با هم جور در نمیان. میگه در اصول عملیه تفکیک در آثار اشکالی نداره، تفکیک در آثار داره، چون استصحاب طهارت بدن میگه بدنش پاکه، وضو هم گرفته با اون آب مردد بین بول و ما احراز نکرده است وضو به آب را، پس وضوش باطله. وضوش باطله اما بدنش پاک. استثنا چی چی؟
شما چون شک داره بین این آبی نجس بوده یا نبوده،
شک داریم که بول بوده است یا در اصل آب بودنش شک داریم، چون وضو بالماء باید باشه. آقای امیدی تصورش این است که اشکال در وضو این است که شاید نجس باشه، نه، اشکال وضو اینه که آب بودنش محرز نیست. الوضو بالماء صحیحه، کسی که احراز نکند اونی که بهش وضو گرفته آب است یا نه، این وضوش باطله، چون احراز نکرده است وضوع به ماء را. این وضوش باطله چون احراز وضوع به ماء نکرده، لعل وضوع به بول بوده است، پس این وضوش باطله، در این حال بدنش پاکه. الحمدلله رب العالمین.
آجا و اینجا رکن